ما در نوبت قبلی که با هم گفتگو می کردیم بر اساس یک الگوی مطرح در حیطه صلاحیت خانواده برای تربیت نکاتی رو با هم دیگه مرور کردیم. قاعدتاً بعضی از قسمت‌های اون بحث برای بسیاری از بزرگواران قابل دسترسی و عمل کردن به اون سهل بوده، چه بسا بخشی از اون رو اکثر ما موفق بوده باشیم، و بعضی از موارد مطرح شده رو احتمالاً در اجراش دچار مشکل شده باشیم. من یادآوری کنم برخی از مفاهیم مهم در اون الگو رو، و در این جلسه انشالله بر اساس یک تحقیق و مطالعه‌ای که به اون توجه میکنیم، بعضی قسمتاش رو با هم مرور میکنیم، گام دیگری رو در تثبیت بحث قبلی و انشالله در اجرای مفاهیم جدیدی که مطرح میکنیم برمیداریم. از موضوعات مهم اون جلسه و اون بحث این بود که ما چاره ای نداریم جز این که به چیزی تحت عنوان ارتباط پدر و مادر، فارغ از ارتباط پدر و مادر با فرزندان و یا ارتباط این دو نفر با دیگران از فامیل یا خانواده بپردازیم. یعنی به یه معنای چه ما بخواهیم که این ارتباط خوب ما مؤثر بر فرزند ما باشد، چه دنبال این نباشیم، فقط دنبال آرامش زندگی خودمون، شادابی بیشتر زندگی خودمون باشیم، ما باید این ارتباط همسرانه رو درست کنیم. خاطر شریفتون باشه در مقدمه بحث جلسه قبل عرض کردم گاهی اوقات وقتی وارد حیطه پدری و مادری میشویم باید گاه گاهی به خودمون یادآوری کنیم که من هنوز یک همسرم. گاهی وقتی نقش پدر بزرگ و مادر بزرگ پیدا میکنیم دوباره باید یادآوری کنیم که من یک همسرم. چون وقتی من مفهوم همسر بودن رو فهمیدم و درک کردم و پیاده کردم، حتی اگر احساس کنم سن و سالی ازم گذشته، اجازه ندارم همسرم رو پیش عروسم، پیش دامادم، پیش نوه‌هام کوچک کنم. این وقتی یادم میره این اتفاق میفته. به یه تعبیر ساده عوامانه ای، آقا جون تازه الان یادش میفته که از مامان جون آتو بگیره. مادر بزرگ یا مادر شوهر یا مادر عروس تازه یادش میفته بعضی از خاطراتی که با حاج آقا داشته و میشه با اونها خندید تعریف کنه. وی اینجا من یادم رفته همسر بودم. یه زمانی در دورانی که ما فرزند نداشتیم بعضی از تعاملاتمون با همدیگه تنش داشت، معمولا، یعنی چون من از دو تا فرهنگ مختلف آمدم توی این زندگی تنشهایی را تجربه میکنم. اصلا ظاهرا نظام خلقت بناش بر این است که من این تنشها رو تا پیش از تولد فرزندم سامان بدم، بعد وارد نقش پدری و مادری بشم. بعد شما سوال براتون باید پیش بیاد، چه می شود که الان وقتی من از یک رفتار همسرم ناراحت میشم تازه رو میکنم جلوی بچه ها، خدای ناکرده، یا گاهی نه تازه میگم تو از اولش اینجوری بودی، یه برچسبم بهش میزنم خیالم راحت میکنم. از جمله های مهمی که با همدیگه اون جلسه گفتیم این بود که متاسفانه الان دنبال مقصر نیستیم، دنبال آنچه که هست میگردیم تا درستش کنیم. متاسفانه تجربه این را میگوید، خود شما هم اگر کمی تجربه ارتباط و گفتگوی با کسانی که مشکلاتی در زندگی دارند، چه اعلام میکنند چه اعلام نمیکنند، داشته باشید، این رو حس میکنید. یکی از مشکلات موجود در خانواده ها عدم ارضاء نیازهای عاطفی توسط همسران است. اگر در جایی میتوانید این رو حتی به شکل میدانی تجربه کنید و به شما اعتماد می شود، بدون نام و نشان این رو بپرسید. بسیاری از همسران الان مد نظر ما خانم ها هستند دیگه، بسیاری از همسران به لحاظ عاطفی تأمین نمی شوند، ارضا نمی شوند، بعد من از اونها تربیت درست میخوام، نمیخونه این دوتا با هم. به قول یک مادری در یک جلسه گفتگویی، خب ظاهراً خیلی اذیت شده بود چون تا اواخر جلسه خودش رو کنترل کرده بود و مدل گفتنشون جوری بود که معلوم بود واقعاً اذیت شده. بعد که بلند شد گفت آقا خودمون چی؟ من در اونجا اون مادر رو توجیه کردم که وقتی شما شدی مادر، بالاخره یه جاهایی باید به مادریت توجه کنی. اما میفهمم که این مادر وقتی میگه خودم چی، یعنی از من نخواه که بتوانم به لحاظ تربیتی درست عمل کنم. من خودم گرفتارم، خودم درگیرم، خودم آرامش ندارم، خودم هنوز مانده ام با شوهری که مسئولیت نمیپذیرد چه کنم، یا شوهری که انقدر مسئولیت پذیرفته که من جای نفس ندارم، موندم. ما تنظیم نیستیم. اینو به یه زبان دیگه میگه، میگه خودم چی. براتون فهرستی از احساسها رو تقدیم کردم جلسه قبل و خواهش کردم، گفتم به این موضوع توجه کنید. بگذاریم از این که وقتی از مادران در جلسه مشابهی پرسیدم کمتر کسی گزارش داد، حالا شاید بعضیا روشون نشده بگن، کمتر کسی گزارش داد که در این موضوع با همسرم صحبت کردم. اما ما بنا داشتیم که ببینیم احساسهای غالب فعلی در وجود همسرمان و خصوصا در مورد فرزندانی که الان توی این مدرسه دارن تحصیل میکنن چیست. قرار نیست او ناراحت باشه، من ناراحت باشم، بعد توان کنترلمون بیاد پایین، آستانه تحملمون کم بشه، بعد ما بگیم خب چه احساسی نسبت به هم داریم. نه، من باید الان بدانم فکر غالب او راجع به من چیست و احساس غالب او راجع به این زندگی چیست. یک راهش هم این است که از موضوع به هر دلیلی فرار کنیم. احتمالاً شما جز به این دسته نیستید. یعنی ما نمیخواهیم به بهانه‌هایی، بهانه‌هامون رو خودمون حفظیم دیگه، لااقل از دیگران زیاد شنیدیم، به بهانه‌هایی از پذیرش مسئولیت اداره یک زندگی شاداب فرار کنیم. چرا بر کلمه شادابی تکیه میکنم؟ چون وقتی در جمع خانواده های متدین یا لااقل دوستدار تدین سخن میگوییم، گاهی این پاشنه آشیل پیش میاد. وقتی خودمونیم که میتونیم حرفو بزنیم، گاهی این پیش میاد که ما با فکر قوی بودن در حیطه دینداری و دینورزی و تقیدات گمان میکنیم زندگی را به خوبی اداره کردیم. بیورس میگفت نمیشه شما در یک بُعد خیلی خوب رفته باشید جلو و بعد بگید من یک محصول مطلوب دارم، یک محصول کارآمد دارم. نمیشه به شادابی همسرت توجه نکنی بعد بگی من یک محصول درجه یک تحویل میدم. نمیشه به اوقات فراغت فرزندت با تمام ملاحظاتی که فرمودند استاد دقت نکنی، بعد بگی من بچه‌ای دارم سرحال که عبادت را دوست می‌دارد. نمی‌شود من دلخوش شوم به این که به تحکم یا به مدیریت درست رسانه را مدیریت کردم ولی جایگزینی براش نگذاشتم. خب بچه‌ها چیکار کنن؟ نمی‌شود فرزند شما هیچ وقت حالا با شما تجربه رفتن به یک آهنگری، یک نجاری، یک محیطی که از اونجا حرف بیاره برای دوستاش تعریف کنه چنین تجربه ای را نداشته باشه، بعد من بنشینم بگم خب دوستاش براش سریال تعریف میکنن. چرا؟ آخه نمیتونم دهن بقیه رو که ببندم که. من باید او رو پر کنم، پس من باید برای این وقت بگذارم، کلاسم، جلسم، برنامه های اعتقادیم، برنامه های اخلاقیم، برنامه های شغلیم، همه جای خودش. اما اگر میخواهم محصول درجه یک بدم باید به همه جنبه ها توجه کنم. عرض کردم این رو داریم در جمعی میگوییم که فرض اولیه‌مون این است که ما برای تربیت دینی بچه هامون ارزش قائلیم، اما نگاه میکنیم میبینیم خانواده متدین بچهش هم تو همین مدارس مشابه، مادر میگه من و بچه ها دوست داریم بابا مأموریت باشه، بچه ها میگن بابا که نمیشه ارتباط داشت. یه خورده که راجع به بچه ها صحبت میکنیم تازه عشق مادر در میاد که آقا این حرفایی که زدین، من خودم 25 ساله با حاج آقا دارم راجع به این موضوع صحبت میکنم نشد. آقا همسر من مهندس فرهیخته ایست، اما واقعا من احساس میکنم دیده نمیشه. یه چیزی به شما بگم یواشکی بین خودمون بمونه، میدانید با چه تعداد قابل توجهی از مادران که در آستانه افسردگی قرار دارند، یکی از پروژه هایی که باید کار کنیم و کار میکنیم این است که مادر تو توانمندی، باور دیگه نداره، گاهی جرأت نداره بگه توانمندم، گاهی دیگه باورشم نداره. بعد من میگم خانم من همه امکاناتو برای شما فراهم کردم، لطفاً یک بچه با امید به من تحویل بده. مادر خودشم یادش رفته. اونهایتون که دو سه تا بچه پشت سر هم داشته اید این تجربه رو بهتر دارید. گاهی اوقات مادر و خود پدر اصلا نمیرسند به خودشون فکر کنن. مادران یعنی همسران شما چقدر خودشان را توانمند میبینن؟ ببینید تا من قبول نداشته باشم که میتوانم نقشی ایفا کنم، چگونه میتوانم در جایگاه لااقل مدیر دو، فرض کنیم مدیر یک پدر هست، در نقش مدیر دو نقش آفرینی کنم؟ یک کسی الان از جمع ما میگوید آقا در خانه ما برعکس است، من احساس توانمندی ها مو از دست دادم. میگیم بله، سخن از افراط ها و تفریط هاست. اگر راجع به الگوی مناسب یک خانواده مطلوب سخن میگیم، برای همین است که هر جاش افراط است و تفریط است کم کنیم. و آخرین یادآوری از جلسه قبل این نکته که اگر خاطرتون باشه، اگر دقت کرده باشید در اون جدول، و پیشنهاد میکنم اگر این دقت رو نکردید مجدداً مراجعه کنید و اون جزوه رو ببینید، وقتی جدول خانواده ترسیم شده بود ویژگی های خانواده مطلوب در سمت راست بود، کارآمد در سمت راست بود، ویژگی ها رو با هم خوندیم. در بدترین شرایط یک خانواده ویژگی هایی داشت که از جمله اون ویژگی ها ناامیدی بود. ناامیدی انگیزه را می میراند. بعد من توقعات را اعلام میکنم. در جلسه مادران مدرسه ساعتها توقعات ایدئالها رو بیان میکنه. مادر ناامید که انگیزه ای ندارد با دریافت این پیام ها احساس گناهش هم بیشتر میشود. بعد میاد تو خونه، پدر بسیار خوب همراه اهل گفتگو هم جزوه جدید رو میبره. خب خانم حالا چی باشیم؟ فلج عصبی، کاری نمیتونه، فقط اداره میکنه، فقط میدوه. بعضی از ماها خودمون تو کارمون همین جوری شدیم دیگه. ایراده. دیروز یه بزرگواری از قله یکی از وزرای قدیم نقل میکردن، میگفتن ایشون شرط کرده بود که من مسئولیتم را میپذیرم ولی با شرط این که مثلا این مقدار ساعت در هفته هیچ کس با من کاری نداشته باشه. به خوبی و غلط و ایناش کاری ندارم. تو اون ساعتها به خودش میرسیده، به زندگی خودش میرسیده. گاهی من حواسم که راجب این که رزق و روزی و اینا چه حرفایی راجبش بلدم که یادم میره. گاهی من انقدر درگیر میشوم، این درگیریم لزوماً درگیری های اقتصادی نیست. میگن وقتی از محل کار میاد با لپتاپشه، بعد با گوشیشه، بعد خوابه، بعد میگه راجب درس بچه ها که با من حرف نزن، من اصلا در جریان نیستم. بچه ها که مراجعه میکنم میگه بچه ها من خستم، با فرض اینکه پدر آرام است، فریاد نداره. این پدری که نه به خودش میتواند برسد، نه به همسرش میتواند برسد، نه به فرزندش، تقصیرها هم که با من نیست، با جامعه است، با دیگران است. ولی محصول درجه یک میخوام. پس این فشار متمرکز به فرزند میشود. ببین عزیزم، از من سرویس نخواه. مادر که خسته است، ولی این گونه باش. اگر این گونه نباشی تو قدردان نبوده ای، چون ما همه دویده ایم. اون از من دویدن نمیخواست. یادتونه این جمله رو گفتم، گاهی بچه من میفهمه الان بابا خسته است، ولی نمیفهمه که چرا با من این گونه رفتار میکنه، چرا با من این گونه تعامل میکنه. با این یادآوری از بعضی از نکات جلسه قبل، اجازه بدید یه بخشی از بحث رو ببینیم، بعد اگر سوال و فرمایشی بود با همدیگه میشنویم. صلواتی به امیر المؤمنین علیه السلام تقدیم بفرمایید. اللهم صل. خب این جزوه یک مقاله علمی است، حتما اصطلاحاتی دارد که برای بعضی از ما ممکن است آشنا نباشد. لزومی هم نداره که ما اصطلاحات تخصصیش رو توجه کنیم. به هر حال مدرسه زحمت کشیده این جزوه رو آماده کرده. ما بعضی از قسمت‌هاش رو که علامت گذاشتیم با همدیگه رو میکنیم. جزوه رو شما بعداً مقاله رو کامل میخوانید انشالله. بعضی از قسمت‌هاش رو هم که حتما باید با همسرمون همفکری داشته باشیم تا نظام زندگی بهتر پیش برود. ملاحظه بفرمایید مطابق صفحه‌ای که بالای جزوه خورده میشه صفحه 65. میگه یکی از ویژگی‌هایی که خانواده ما باید داشته باشه نقش تاب‌آوری است، یعنی داشتن آستانه تحمل بیشتر و تربیت فرزندان مقاوم، تربیت فرزندانی که بتوانند فعالانه عمل کنند، با کوچکترین اتفاقی منفعل نشوند. تحقیق رو نگاه کنید. میگه از نظریه پردازان بزرگ تاب‌آوری خانواده این گونه میگوید: سه فرایند کلیدی برای داشتن چنین خانواده‌ای مطرح است. اولین چیزی که باید باشه چیه؟ الگوی سازمانی، انسجام، انعطاف پذیری در خانواده. خیلی جالبه که این تحقیق ها همسوست، مثل تحقیقی که جلسه قبل صحبت کردیم. میگه شما باید در عین داشتن یک انسجام درونی در خانواده، یادتونه گفتیم بعضی از خانواده ها وابسته به دیگرانند، خودشون از پیش خودشون چیزی ندارند، ضمن اینکه معلوم این خانواده چه مشخصاتی دارد، یک فرهنگ تعریف شده داره، انعطاف پذیر است. انعطاف پذیری رو در دو مرحله خیلی باید توجه کرد، یکی راجع به دختران در دوره بلوغ و یکی راجع به پسران در دوره نوجوانی. به یه معنایی دقیقاً زمانی که من فکر میکنم الان دیگه باید بچم نظام ذهنی که سالها تلاش کردم رو به خوبی پیاده کنه، خب من لااقل 5 ساله در مقدمات بحث نمازش وارد شدم، لااقل 7-8 ساله که از زمانی که خلاصه میتونست یه خورده را بره یه چادر کوچولو براش گرفتم، الان که در آستانه بلوغه دیگه باید او خودش رو محکم نشون بده. نه، اصلا وقتی اسمش شد دوره بلوغ، اسمش شد دوره نوجوانی، یعنی دوره تعارضات. سخن این نیست که شما به او نگو و نخواه، سخن این است که وقتی گفتی حواست باشه به چه سنی، به چه روحیه‌ای، به چه حالتی گفتی و جواب گرفتی. گاهی لجبازی میخواد بکنه. پدری که وارد دنیای لجبازی با فرزند در حال گذر از بحران میشود، پدر خودش رو میسوزونه، مهره سوخته میشه. مادری که به خاطر دغدغه های دینیش درگیر شده با بچه، از راه های تشویق گذشته، از راه مهرورزی و ارتباط صمیمانه با فرزندش گذشته، الان رو در روی همدیگه وایستادن، با چادر بیا، نه نمیام، نماز تو بخون، نه نمیخونم، اینجا یعنی خراب کردم، باید برگردم. الان اونهایی که این فرزندی که در این دبستان هست فرزند اولشونه، موقعیت بسیار خوبی دارند، برای اینکه حواسشون باشه ببین الان من پیامهایم رو با اون فضای انسجام به فرزندم منتقل میکنم، اما حواسم هست دوره بلوغ دوره تعارضات و درگیری هست، اونجا دیگه من نباید دنبال تحکم باشم، اونجا باید فضاسازی را پیش ببرم. در موضوع فضاسازی شاید خیلی صحبت نکرده باشیم، ولی مدرسه احتمالاً گفته، یعنی فضای خانواده باید جوری باشد که فرزند من این شکل را انتخاب کند، اونجا قدرت و مشت محکم جواب عکس میدهد. اینا با فرض این بود که یه پدر و مادری از قبل فضا را چینده اند. ببینید شما الان باید انسجام خانوادتون معلوم باشه، تعابیری که فرمودند من بخشش رو حضور داشتم، الان باید معلوم باشه که ما نظام خانوادهمون با این خانواده ها جور نیست، الان باید معلوم باشه که ما عزیزم، پسرم، دخترم، ببین ما اینجا نمیتونیم خیلی بمونیم، چون توضیح هم نمیتونم بدم، خیلی ممکنه عبور کنم، ولی من انسجام این خانواده رو نشون میدم. لازم نی پدر بیاد بیرون دم در وایسه تا حاج خانم بالاخره بیان یا نیان، یا دعوا بشه بیان یا نیان. نه، وقتی این دوتا وارد مجلس میشن میبینن این محفل، این خانواده، این میهمانی به کارشون نمیاد، انسجام داره این خانواده، این پدر مادر با هم همسو هن، حاج خانم از اون ور داره جمع و جور میکنه، حاج آقا از این ور، این فرزند انسجام را میابد. اینجا جای نشان دادن انسجامه، نه زمانی که بچه من حالا من بگه بابا خب خودت که با دوستات اونجا اینجوری بودی، اونجا انسجام نیست، اونجا من دارم تحکم میکنم. اونجا حالا اگر پسر من یا دختر من عین اونی که من میخوام ازش عمل نکرد، من منعطفم. دوباره میرم تو فکر این برنامه که باید چه کنم تا سامان پیدا کنه. از خاطرات یکی از مشاهیر غیر از ایرانی نقل میکنن، میگن پسرش رسید، با هم قراری داشتن ساعت مثلا 4. پسرش رسید گفت بابا دیر اومدی، ساعت 5 اومدی. پسر یه فکری کرد گفت ماشینم خراب شد. پدر فهمید که راست نگفت، گفت خب بابا جان بریم. گفت من نمیام با شما. گفت چرا؟ گفت من میخواهم تا خانه پیاده بیام و در راه فکر کنم ببینم در مسیر تربیت تو کجا رو اشتباه کردم که تو الان به من جمله غیر صحیح میگی. این پسر که خودش الان یه بنیادی توی دنیا راه انداخته، این پسر میگه من با ماشین آرام آرام پشت این پدر که پیاده از کنار خیابان میرفت رفتم تا در خانه رسیدم. پدر بعد از اون هیچ به من نگفت، منم هیچ به او نگفتم، اما با همین روش مرا تربیتم را تکمیل کرد. حالیم کرد که حتی یک کلمه خطا نباید بگی. من اگر در دوره انعطاف پذیری یک پدر دریافتم که یک جا خلأه، من باید برم بر اون برنامه بگذارم. عنوان دومی که میگوید در این تحقیق، میگوید فرایند دوم نظام‌های باور است. یادتونه یه تحقیقی از امریکا جلسه قبل گفتم که یکیش همین بود. گفت باورها به شکل روشنی منتقل شده باشه. ارزش‌ها، عقاید، نگرش‌های غالب در خانواده. نگرش های غالب در خانواده می شود تعبیر کرد به فرهنگ خانواده ما. گاهی اوقات یه چیزایی در حیطه بایدها و نبایدهای محکم نیست، ولی قواعد اخلاقی خوبه. گاهی تیپ خانوادگی ماست، گاهی به جهت جایگاه یا موقعیت یا شغل پدر یا مادر اینها تعریف می شود. سومیش فرایندهای ارتباطیه. دوباره به عنوان نگاه کنید، رابطه بین معنویت خانواده با تاب‌آوری آن، با واسطه‌گری کیفیت ارتباط در خانواده. عجب، یکی از نقطه‌های سامان‌دهنده به خانواده‌ای که تعقیب میکنه معنویت رو، ارتباط بین اعضای خانواده است. یادتونه یه ملاکی گفتم، اون ملاکه رو ببینیم کسی یادش مونده یا نه. گفتم برای این که ببینیم خانواده ما چقدر گرمه، چقدر ارتباطات عاطفی درش جدیه، گفتیم از کجا باید اینو متوجه بشیم؟ نه، امروزش. الان من میخوام بسنجم ببینم خانواده ما چقدر گرمه، چقدر فضای عاطفی بینش حاکمه، میزان مکالمات غیر از سوالات مشخص و بسته بین والدین و بچه ها چقدر شما با هم دیگه حرف داری؟ گفتیم نمیگیم خریدی؟ بله. با ماشین میریم؟ بله. اینا حساب نمیشه. ما با هم دیگه حرف داریم، یعنی گاهی اوقات باید نوبت بدیم. اینو اگه تجربهشو ندارین، حالا این تجربه رو خوبه گاهی امتحان کنین. اگر دیدین خانواده اهل گفتگوه و این فضا حاصل شده، گاهی شما نگاه میکنید میبینید دخترتون دوست داره الان صحبت کنه، پسرتون دوست داره صحبت، بابا جان دیگه صبر کن نوبت الان اینه داره صحبت میکنه. گاهی میگیم بچه همه ساکت الان نوبت مادره دارن صحبت میکنن، گاهی مادر میگن یعنی همه، نه که خوش صحبت باشن و بگیم این خانواده زیاد حرف میزنه، نه، ما برای هم حرف داریم. من وقتی وارد خانه میشم از تجربیات امروزم تای انرژیمو گذاشتم که تجربیات امروزمو برای بچه‌هام تعریف کنم. تجربه‌های قشنگ تو مثال‌ها یادآوری می‌کنم، فقط تو مثال‌ها گفتیم من وقتی تعریف‌هام می‌شود بخش ناامید کننده و تلخ جامعه و زندگی، یعنی
به پایین ترین نقطه جدولی که میگوید اگر تو خیلی بیچاره شدی اینجوری هستی توجه کردم، یعنی ناامیدی. از بچه هامون بپرسیم اصلاً وارد فضای تحصیلی بچه ها به این معنا نشیم، یعنی تازه وقتی میخوام فعال بشیم نگیم درست چی شد، بگین خب حسن جان یکی از خاطرات خوشگل امروز تو از مدرسه بگو. به به امرو آقا مرتضی با من با همدیگه رسیدیم خونه، خوش آمدین، خودم هم خوش آمدم. بچه ها ببینیم امروز خاطره ای که من تعریف میکنم جالب تره یا خاطره ای که شماها تعریف میکنیم. توجه از همین الان، نگاه و سوگیری ذهن را میبرم به سمت نقطه های مثبت و امید آفرین. از عنوان بحث فاصله نگیرم، میگه اگر ارتباطات درون خانواده حاکم است و مطلوب است شما فرزند مقاوم تربیت میکنی. ببینید این الگوی ذهنی رو، این دوتا الگوی ذهنی رو مقایسه کنید. الگوی ذهنی که ما مطلوب نمیدانیم، این الگوه، میگه من بچه‌م مگه نمیخواد وارد جامعه بشه، وارد جامعه جهانی میخواد بشه، پس من کاری کنم چیزی بگویم که تلخیها، زشتیها، هشدارها، گول نخوردنها، حتی کلیپهایی را نشونش بدم که به فهم جامعه خطر داره. الگوی دیگر میگوید میخواهی مقاومش کنی؟ میخواهی تاباورش کنی در برابر تلخی ها و سختی ها؟ سطح ارتباطات را ببر بالا، انسجام خانواده را توجه کن، باورهاتو تعریف کن. میگه این آدم را مقاوم میکنی. حالا میگه اون تجربیاتو چی کار کنم؟ بارها این رو عرض کردم، هر کسی این سوال رو پرسیده، گفتم ببخشید شاید شما هم مثل من اینو تایید کنید که ما در ارتباطات خانوادگی، فامیلی، اجتماعی، دوستانه، رسانه ها، بچه هامون به اندازه کافی از تلخی ها و خطرات میشنوند. شما بیاید بریم اون صحنه، اون قسمت رو سنگین کنیم. مادرش مدیریت میکنه، خب خالش تعریف میکنه، کلی باید بین صحبتهای عموش صلوات بفرستیم و حاشیه بریم و بالا پایین بکنیم که خلاصه این داستان عمو به شکل کامل پیاده نشه، چون اگه همشو تعریف کنی که بچه شب خوابشون نمیبره. خب این سهمیه که بقیه بر عهده گرفتن، خوشبختانه یا متاسفانه. بخش من این قسمت است. تلاش برای ساختن معنایی برای مصیبت، یک دورنمای مثبت، باور متعالی، باور معنوی. الحمدلله بخش زیادی از ما احتمالاً این توجه رو داریم که بلایا و گرفتاری ها و مصیبت هایی که پیش می آید اینها رو گاهی خدا رو شکر میکنیم به اینکه این دست انداز پیش آمد تا من سرعتم رو یواش بکنم، در دره ای نیفتم. خدا رو شکر میکنیم گاهی به واسطه یک مشکلی که خدایا مشکلات بزرگتری رو از ما دفع کرده، اینو بچه های ما میبینند. اما گاهی اوقات یادمون میره، حواسمون پرت میشه، بعضی از ما سختی ها و تلخی هایی که در زندگی پیش میاد رو بد تعبیر میکنیم، گاهی برچسب هایی میزنیم که بعد پاک کردنش سخت میشه. برای معلمش یه مشکلی پیش میاد، برای سرویسش یه ماجرایی پیش میاد، برای انتقالش به سال بالاتر دوتا مسئله پیش میاد. من با تعابیر بدشانسی و نمیدونم بدقبالی و این حرفا یک برچسبی میزنم که او باید اینو با خودش حمل کنه. میگوید تاباوری، حالا این رویکرد روانشناختیشه، میگه تاباوری و مقاوم سازی فرزندان در این ریشه هاست که یکی از اونها این است که شما بلایا را در فضای معنوی و بندگی تعریف کنید. وقت این تا جزء وجود من نشه، صدورش برای بچه ها معنای قشنگی پیدا نمی کنه. یعنی انگار دارم رول بازی می کنم. بچه ها چند بار از ما دیدن که برخی از مشکلاتی که پیش میاد ما با همین نگاه بهش نگاه میکنیم؟ چند بار از ما دیده اند که در سخت ترین مشکلات میگیم خب اینم یه آزمون جدیدیست برای ما، باید اینو با من زندگی کنه، باید با من تجربه کنه. حتما عزیزان و بزرگواران در ایام تعطیلات که بدون تردید در ایام غیر تعطیل پیشنهادم اینه لااقل هفته یک بار، چون میدانم که بالاخره گرفتاری هایی دارید، برنامه های تحصیلی بچه ها، با بچه هاتون جدا جدا برید پیاده روی. خرجم نداره دیگه، خرجم نتراشیدیم. با بچه هاتون جدا جدا برید قدم زدن، نه به عنوان کسی که در نقطه نصیحت ایستاده، عزیزم تو بیا من میخوام تا دم خونه مامان جون باهات صحبت کنم. نه، بگذارید بچه ها با شما زندگی رو تجربه کنن و البته در اون فضا متوجه میشود گاهی شما آنچه در درونتون هست برای اون میشود خاطره اصلی. میدانید ما دو دسته خاطرات داریم. یک دسته خاطرات خاطراتی است که میشود بر اونها مسلط شد، اونها رو از خاطر برد. گاهی اوقات هم اونها خودش به تدریج از خاطرات ما میرود. بعضی از خاطرات هست خاطرات ماندنی است، میگن خاطرات اصلی، خاطرات سرنوشت ساز. این لزوما درباره همه یک زمان خاص نیست، متفاوته. من باید بکوشم. مثال‌های عملیاتیشو گفتم، گاهی دارم تیترایشو میگم. گاهی باید بکوشم خاطرات اصلی شادی را برای فرزندانم فراهم کنم. خاطرات اصلی پر از امید. خاطرات اصلی که نشان دهنده این باشه که من و مامان ارتباطمون خیلی خوبه. خیلی خوبه. زبان نمیخواد، گفتار نمیخواد. بچه‌ها باید بعضی از صحنه‌های محبت ورزی پدر و مادر در ذهنشون به عنوان خاطرات اصلی بماند. بعضی از صداهای قربون صدقه رفتن‌های پدر مادر باید در گوششون به عنوان خاطره اصلی بماند. اگر من بلد نیستم که چگونه اینها را انجام بدم و بگویم که با حریم‌های خصوصیمون قاطی نشه، اینو باید برم از کسی بپرسم. لازم دارن بچه ها. بچه ها باید احساس کنند که همیشه همیشه پدر میتواند. بچه دبستانی تو مدرسه بهش میگن برای چی شما مثلا این کیکو نمیخوری میبری خونتون؟ آقا بابامون نمیتونه بخره، داریم برای خواهرمون میبریم. بعد مادر خوشحال میشه، قربون صدقه بچهش، میره آفرین عزیزم که توجه داری به فضای اقتصادی زندگی ما. ما در موضوع اقتصادی و مشکلات و فراز و نشیب‌های اقتصادی به همسران جوان میگوییم خانم‌ها این رو نشانه محبت ندارن که در جریان مسائل جزئی اقتصادی شوهرشون باشن. بعد بچه ها بیشتر از گاهی اوقات ما درگیر میشن، چون ظرفیتشون کمه دیگه. بچه من باید احساس کند که مادر همیشه سر حاله. گاهی ما برای همدیگه نقش بازی میکنیم، مثلا مادر میگه آی من کمرم، پدر میگه آی من سرم، من خستم. بعد تصویر و خاطره ثابت و دائمی این میشود مامان که همیشه خسته است، بابا که همیشه ناتوان و مریض است. مغایر با امید است. واژه امید چیزی نیست که ما فقط از روانشناسی استخراج کرده باشیم. شما که اهل مطالعات اعتقادی و دینی باشید میدانید که چه میکند کلمه امید، که خدای متعال این گونه با ناامیدی برخورد میکند که مشابه ندارد. ورق بزنیم بریم صفحه بعدی. صفحه 66 یه جمله‌ای داره که ما باید بهش فکر کنیم، ماها که نقش تدین داریم، گاهی در جمع فامیل، گاهی در جمع همکاران. میگوید بسیاری از تحقیقات اخیر از نقش معنوی و مذهبی بودن خانواده در تاب‌آوری آن خبر میدهد. وقتی این جمله رو من خوندم فکر کردم که خب یه خورده شبیه اون روایتی است که دینداری در عصرهایی بسیار سخت توصیف شده. بعد گفتم خب اگر ما خیلی داره به همون خوش میگذره یا دیندار نیستیم یه یای جایگزینم شما میتونید بگید. این روایت داره میگه من اگر خانواده مذهبی باشم فرزند مقاوم تولید میکنم. پدر و مادری نمیشود با تحقیق علمی نمیشه این پدر مادر ادعای تدین داشته باشند اما خودشون به کوچکترین چیزی که تو خانواده پیش میاد مادر فریاد میزند پدر قهر میکند. چرا؟ مگه من نگفته بودم امرو این غذا رو درست کنه؟ نمیخوره. به تحقیقات علمی که نمیخوره. میگه اگر شما توجهت شد به باور به ابدیت و معنویت، خانواده خانواده محکمی میشود. کم ظرفیتی پدر و مادر آسیب بسیاری در موضوع اعتماد به نفس و عزت نفس بچه هاتون داره. رابطه شو برید یه خورده مطالعه کنید. عزت نفس فرزندم و کرامت نفسش با عدم ظرفیت یا کم ظرفیتی پدر و مادر. ما به بچه های نیاز داریم که با عزت نفس باشند. کم ظرفیتی مادر همین رو نشانه میگیره. صفحه مقابل یکی از بزرگواران بخوانن که یک تنوعی هم در صدایی که میشنوید بشه. تعارف نکنیم بفرم. ماشاءالله این صدا داره میرسه الان بدون بلنگو به همه. بله بفرمایید همون ادامه بدید. دو تا شاهکار این تحقیق داره. اولیش این است که ارتباط را یه فرایند انتقالی تعریف میکنه، به این معنا که شما نمیتوانی یک الگوی ثابت برای ارتباط معرفی کنی بعد بگی این چارچوب من، این چارچوب تو. میگه شما در این فرایند ارتباطی یک معنایی را میگسترانی که اون بستر اتفاقات بعدی میشود. یعنی چی؟ به شاهکار دومش دقت کنیم، شاید اولی را بشود روشن‌تر بیان کرد. میگه ارتباط شفافه، معلومه چی کاره ای. یادتونه در سیستم بیورس گفتیم بچه ها در نقطه ابهام رشد میکنند. باید در تعاملات ما معلوم باشه که ما دقیقاً چی میخوایم و دقیقاً دنبال چی هستیم و دقیقاً اگر به چه نقطه این نرسیم ناراحت میشیم. من و همسرم باید تعاملمون به گونه ای باشه که بچه ها معنای محبت را از اون استخراج کنن. گفتم بستری میشود برای درک. بچه ها معنای ناراحت شدن را از اون استخراج میکنن. بچه ها معنای انتظار داشتن را از اون ارتباط پیدا میکنن. من ارتباطم باید با پسرم به گونه ای باشه شفاف روشن. ببین عزیزم، من اینها رو از تو میخوام، براش این تسهیلات را فراهم میکنم، در این زمان ارزیابی میکنم. شما میگویید اینها رو باید از رو جدول بهش بگم. نه نه، من اگر برای ارتباطم با او فرصت بگذارم اینا حاصل میشه، لازم به جدول نیست. من باید وقت داشته باشم که ارتباط قبلیم رو پیگیری کنم. یک ارتباط ساده صمیمانه، مثلا فرزند شما در موضوع جمع و تفریق مثلا در ریاضی مفهوم مثلا راه حل از طریق شکل مثلا جورابی رو یاد نگرفته، با یه همچین اصطلاحی بعضی بچه ها مثلا تو ریاضی کار میکن. خب من الان باید بدونم باید در چند مرحله. پسرم اینو امروز میتونیم معلمتون بپرسی؟ اگر گفت نه من اصلا هیچ سوالی نمیپرسم، یعنی من یه جایی مشکل دارم در تعامل بین فرزندم با معلم و دیگران، اون گامو باید حل کنم. میتونی بپرسی نه امروز مثلا آقامون سر شلوغه، امروز آقامون نیست، فردا پدر 10 شب میاد، اب نداره قبوله. آقازاده سر چند باید بخوابن؟ مثلا 9-8 شب پدر زنگ میزنه، ببخشید میتونم با آقا رضا صحبت کنم؟ بله. بابا جان پرسیدی؟ وقت گذاشتم، دقیقاً براش توضیح میدم که از تو چی میخوام. پس فردا وقت دارم، زودتر اومدم، نگاه میکنم اینه من یه دونه تابلوی مثلا کوچیک گرفتم با 2 تا ماژیک نو گذاشتم، مبلا رو تنظیم کردم مثل یک معلم گذاشتم اونجا. رضا جان امروز فرصت کردین؟ میگه آره. خب ما این تابلو رو گذاشتیم، شما امروز در نقش یک معلم به ما درس بدی. نه نمیتونم آخه، چه جوری بگم؟ نه منم و خودت، شلوغش نمیکنم. شما میگید نه اون روزم نتونست، ولی انگیزه ای ایجاد شد که یه جوری یاد بگیره که باید درس بده. ارتباط من اینجا شفاف هست؟ بله. در ارتباط من معانی نهفته است که او داره کشف میکنه، معنای انتظار داشتن و برآوردن انتظار. کلاس های مهارت های زندگی و موفقیت چیزی نیست که حتما باید در بلندای یک برجی یافت، اینها مهارت زندگی است که در بستر معنایی که شما در ارتباطات تعریف میکنید خودشون نشان میدهد. با یک مثال ساده، و شما ببینید چقدر معانی در این میشود بشکفد. حالا من وقتی با مادرش همراهم، وقتی پسرم داره من این درس رو میده، مادرش میده 2 تا میوه پوست میکنه میاره، وقتی وارد میشه شروع میکنه به تعریف کردن از این کلاس، وقتی میخواد وارد این اتاق بشه در میزنه و وارد میشه، اجازه هست آقای معلم؟ یعنی من برای تدریست حرمت قائلم. این معنا کشف می شود. شما نگاه کنید بچه ای که خبر زیادی ندارد، پدر هزاران گرفتاری دارد، خدای ناکرده پدر یا مادر فلان بیماری رو هم دارن، اصلا لزومی نداره بچه دبستانی من در جریان اینها قرار بگیره به این شکل. حالا مگه در موارد خاص، ما الان راجع به استثناها صحبت نمی کنیم، داریم عمومی میگیم. با همین یک مثال و در همین فرایند ارتباطی یه سری معنا منتقل میشه. این معناها کجا تثبیت میشود؟ مادر در نوروز یک نمایش دیگری فراهم میکند برای رشد همین معانی. در تابستان دو تا اتفاق دیگه میفته، شما میبینید همین معانی رو خودش داره به داداش خواهر کوچکترش یاد میده، میگه بچه ها کلاس حرمت داره وقتی میخوان وارد چین در بزنه. ملاحظه بفرمایید، مشخصه خانواده های با کار کرده خوب نبود مشکل نیست. چرا این نکته رو وسط این تحقیق گفته؟ برای اینکه بعضی موقع ها در میانه این نقطه های آرمانی و ایدئالی که البته ما خیلی راحت میتونیم بعضیاشو پیاده بکنیم، یهو من نگاه میکنم نم عجب، من در فلان نقطه با همسرم یه تعارضی داریم که انگار نمیتونیم بریم جلو، منشینیم. میگه شما فرایند ارتباطتون مهمه، به اون کلمات قبلش دقت کنیم. میگه فرایند ارتباط فراز و نشیب داره، بله، گرفتاری های پدر بزرگ و مادر بزرگ هم تو زندگی ما مؤثره، بله. فرایند ارتباط رو به مثبت، رو به پیشرفته، پس اثر میکنه. در این قسمتش که نمونه های به اصطلاح علمی و اینهاشو میخواد بگه خیلی کاری نداریم، ورق بزنیم. حالا اینا رو البته بعدن ملاحظه میفرمایید. صفحه 75. خب من عرض کرده بودم اگه سوالی هم بود میفرمایید، اگه سوال خاصی هست که مربوطه بفرمایید، اگه نه که ما یه توضیحات مختصری راجع به این قسمت های پایانی عرض بکنم. قطعاً خانواده ای که در آن، صفحه 75، قطعاً خانواده ای که در آن اعضا نمی توانند احساسات، مقاصد و هیجانات خود را با یکدیگر در میان بگذارند، نمی تواند کارکرد مناسبی در مواجهه با مشکلات داشته باشه. اونهایتون که اون پیشنهاد هفته قبل اون جلسه رو عمل نکردین، با فرزندتون راجع به احساساتش صحبت نکردین، که خب حالا انجام میدین انشالله، اونهایی که اون کار رو انجام دادن و دیدن در دریافت تعامل با فرزند و در این فرایند دچار مشکل شدن، بچه‌شون نتونست احساساتش رو درست بیان کنه، نتونست خواستهاشو بگه. بعضی از ما هستیم بچه هامون بی واسطه مادر نمیتونن با ما صحبت کنن. شما نگه جواب سلام یعنی نمیده با واسطه، معلومه دیگه، نمیتونه خواستهاشو به پدر بگه، حتی نمیتونه مخالفتهاشو با پدر بگه، میتونه مخالفتهاشو به مادر بگه، پدر نمیتونه بگه. سوال، این مغایرتی با جایگاه پدر نداره ما اگه بگیم بچه ها بتونن احساساتشون رو به راحتی بیان بکنن؟ نه. پدر مقتدر پدر سرکوبگر که نیست. معنای پدر توانمند پدری نیست که کسی در مقابلش نتونه عرض اندام بکنه که. معنای اقتدار پدرانه این است که من در تعامل با فرزندم میتوانم 10 دقیقه 20 دقیقه در حد توان و ظرفیت او باهاش گفتگو کنم، با مادرشم میتونم 1.5 ساعت گفتگو کنم، ولی نهایتا میتونم بگم عزیزم درسته که من نتونستم الان شما رو قانع بکنم، ولی به نظرم میرسه که ما باید اینجوری عمل بکنیم، بعدن من برای این تلاش میکنم که شما رو حتما قانع کنم، الان شما سخن من پدر رو بشنو. اقتدار پدر روشنه. عزیزان این رو در دوره دبیرستان و نوجوانی نباید کار کنیم، الان باید کار کنیم. بچه من دوست نداره، در مقابل من سکوت میکنه، تمکین میکنه، اون کار رو انجام میدهد. اگر به خاطر احترام پدر است مقبول، از روی ترس است نامقبول. با همسرانتون باید هماهنگ باشید که اگر بچه ها اینگونن، اونا باید بچه ها رو تشجیع کنند به بیان احساساتشون. خب واقعا دوست ندارم، اما چگونه احساساتشو بیان بکنه آموزش میخواد. چون ما میخواهیم فرزندانی بهتر داشته باشیم، زحمت کشیدیم، صبح جمعه آمده ایم، وقت گذاشته ایم، انرژی گذاشتیم. خب والا اگه میخواستیم مثل بقیه بزرگ بشه که خب یه جوری میذاریم تو سر کله هم دیگه روش میکردن. نه، ما میخوایم یه تغییری داشته باشه با کسی که در این مدرسه نیست، با کسی که پدرش این وقت رو نمیگذارد. اون تغییره در کجا خودش رو نشون میده؟ بچه من میتواند احساساتش رو به راحتی بیان کنه. خوشبختانه یا متاسفانه در بعضی از فرهنگ ها غیر از فرهنگ ما این نقطه توجه و کار ویژه روش شده. یعنی از دوران پیش دبستانی جزوه ها، کتاب هایی تولید شده برای مربیان که به بچه ها یاد بدن که بتوانن هیجاناتشون رو به راحتی بیان بکنن، سرکوب هیجانات نکنن. البته این که تئوریش از کجا آمده و ایرادهای اون تئوری داره الان بحث تخصصی ما نیست، اما اصل بروز هیجانات امر بسیار مطلوبی است و میگوید اگر شما خانواده ای پیدا کردید که نمیتونستن به همدیگه بگن چه چیزی را دوست دارن چه چیزی را دوست ندارن، نمیتونستن راجع به احساسات و هیجاناتشون با هم گفتگو کنن، گفتگو نه رو در روی. سوال، ما گاهی اوقات با همکارانمون نمیتوانیم، ملاحظه میکنیم، آیا بچه های ما هم ملاحظه کار نباید باشن؟ در حین بروز احساسات و هیجانات من ملاحظه را میآموزم. یه مثالی بزنم که کاملا روشنه ولی بحث خیلی خوبی هم هست، بعداً تعقیب بکنید. در بحث‌های تربیت جنسی فرزندان اگر گفته شود که بچه‌های پسر باید بتوانند با پدرشون تعاملاتی در موضوع مسائل جنسی داشته باشند، آموزه‌هایی بگیرند، سوالاتی بپرسند، چه کنیم که حد و مرز حیا با آزادی در ارتباط با پدر و مادر حفظ بشود؟ یکی از کدهاش اینه که واژه‌هایی که فرزند من انتخاب میکند برای گفتگو راجع به مشکلش با واژه‌های دیگری که تربیت نشده متفاوت. یک پدری بگه راجع به این زمینه نباید با من صحبت بشه، با کی باید صحبت کنه؟ با دوستاش صحبت کنه؟ تمایلش به یک غیر همجنس رو کی و کجا باید ترک کنه؟ همیشه هم که در مدرسه ای ممکنه نباشه که بشود معلمانش باهاش تعامل مطلوبی داشته باشن. تازه تو مدرسه خوبی باشه ممکنه بچه‌ای توی مدرسه خوبی باشه ولی با معلمانش نتونه تعامل خوبی داشته باشه. این که فرزند من میاد با من با اصطلاحات سبک صحبت میکنه راجع به تمایلش به یک غیر همجنس یا نه با اصطلاحات درست، انتخاب اون اصطلاح، اون اصطلاح انتخاب شده نشانه مرز حیا و ارتباط مطلوب با پدره. در اینجا هیجاناتش رو فرزندم میخواد بروز بده، با پرخاشگری بروز میده. خب کجا باید یاد بگیره که عزیزم ببین اینجا فرمایش شما شنیده شد، ناراحتیت رو از این محدودیت فهمیدم، خوشحالیت رو از این اتفاق متوجه شدم، ولی مدل گفتن تو دوباره بیا تمرین کنیم، بعد یادش بدم دیگه. در تعبیر بعدی، در مواقع بحران نظام خانواده به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ارتباط در خانواده می‌تواند نقش عامل حمایتی در حفظ نظام خانواده را بازی کند. این پایان عرضم باشه، بقیه مقاله و نکته‌هاش هم مورد مطالعه‌تون قرار می‌گیره. این نکته رو توجه کنید، خاطرم هست در موضوع امنیت در یه جمعی از والدین دبیرستانی صحبت میکردیم، عرض کردم واژه احساس امنیت و امنیت یکی از نقطه های طلایی در تربیت است. احساس امنیت. به چه معنا؟ این جمله که روشن بود، میگه ببینید خانواده گاهی دچار بحران میشه، خدای ناکرده یک کسی از دنیا میرود، خدای ناکرده یک مشکل ویژه‌ای پیدا میشود، یه بیماری سختی حاصل میشود، نظام خانواده به هم میریزه. میگه نقطه‌ای که نگه میداره حمایتی است که اینها از هم داشته اند، نه الان دیگه همه دلسوز هم شدن. یک طلاق نظام یک خانواده رو به هم میریزه. کجا معلوم میشود که این خانواده ثابت میماند تعاملاتش و گرم میماند یا نه با یک طلاق همه این خانواده از بین میره؟ اونجا که شما بتوانید ارزیابی بکنید اینا یک شبکه حمایتی و امنیت نسبت به هم دارند، به عشق هم میگریند، به لبخند هم خوشحال میشوند. این شبکه حمایتی یه چیزی است در فضای مجازی ذهن شما که تو رفتارهای عملی خودش رو نشون میده. بچه من در سخت‌ترین شرایط احساس میکنه در یک شبکه حمایتیه. اگر این شبکه حمایتی وصل شد به خانواده پدری یا به خانواده مادری، خیلی قوی تر میشه. اگر این شبکه حمایتی همراه شد با یه سری برنامه‌هایی که او با دوستانش داره و مطلوبه، نگه دارنده است، حفظ کننده است. پایه‌هایی ممکن است در اجتماع متزلزل بشه، شبکه حمایتی وجود داره، اینا پشتیبان همدیگرن، حمایتگر همدیگرن، برای همدیگه خرج میکنن، برای همدیگه عاطفه میگذارن، برای همدیگه وقت میگذارن، تنظیم میکنن. پسرم تو به خاطر درست امروز میخوای اینجوری کنی، باشه من کارمو تعطیل میکنم میام بهش میگم. یعنی شبکه حمایتی وجود داره. شبکه حمایتی ما کی خودش رو نشان میده؟ در تنش‌های دوره نوجوانی. الان شبکه حمایتی رو برقرار میکنم، اونجا اولین کسی که میفهمد پسر من در دانشگاه دچار مشکل شده پدر است، نه غریبه ها. شبکه حمایتی رو الان برگزار میکنم، بچه من در راهنمایی متوجه میشود که الان در این بحران درسی، در این شکست عاطفی، حالا کجا میتونم مراجعه کنم؟ شبکه حمایتی نگهش میدارد. ما در این دو جلسه کوچیدیم که بر ارتباط بین والدین و مهارت‌هایی که باید استفاده شود و برخی مفاهیمی که میدانستیم یا نمیدانستیم مرور کنیم و تلاش کنیم که اون چیزی که به عنوان خانواده مطرح می شود رو ارتقا دهیم، سطح سلامتی، شادابی و نشاطش رو، و در واقع با این حرکت بتوانیم کاراییش رو بالاتر ببریم. تلاش کردیم بعضی از مفاهیم را در ذهنمون کمرنگ کنیم، مثل ناامیدی، و تلاش کنیم در عمل فرزندانمون رو به سمتی ببریم که به این مفاهیم نزدیک نشوند. حتما باید وقتی برای خاطرات اساسی بچه هامون بگذاریم، براشون خاطرات اساسی شکل بدیم. خاطرات اساسی لذت از عبادت کار میبره، اتفاقی حاصل نمیشود. البته دعا و توسل و اینام حتما میخواهد، ولی من باید در عمل شرایطش رو به حسب وظیفم فراهم بکنم. امیدواریم که این بحث در اون قسمتایش که شما صلاح میدونید و با همسرانتون تعامل میکنید باعث بشه که هر دو نفر وقت بگذارن و کار رو پیش ببرند. انشالله خدای متعال از این وقتی که شما گذاشته اید و انشالله زحمتی که میکشید راضی باشد. به امید عنایت ویژه امام عصر علیه السلام صلواتی به محضر مقدسشون تقدیم میکنیم.